السلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله كتوجهات بقية الله العظم أرباهنا له الفداء متوجه ما وجمع ما وإن قفت شنودك على أندرهم بشبت، وإن شاء الله مزد وقاداش إن رشادتها إن در سهن بودنها برای مردم ما و اجر و مزد شهدایی که تقدیم کردین در رأسشون رهبر شهیدمون تعجیل در فرج آقامون باشه و ظهور ایشون رو هرچه زودتر تجربه بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در جریان نبرد با آمریکا و اسرائیل در مورد موضوعات کتاب روایت الهی داشتیم صحبت میکردیم. عرض شد که ما دو بخش کردیم. دو جلسه اولی در مورد چیستی روایت الهی صحبت کردیم که روایت الهی چیست. دو جلسه مفصل این بحث گذشت. از جلسه قبل و این جلسه به عنوان آخرین جلسه داریم در مورد اقامه روایت الهی صحبت میکنیم. داریم در مورد این صحبت میکنیم که چگونه میشود روایت الهی رو در جامعه پیاده کرد. جلسه قبل اگر خاطر مبارکتون باشه بحث در مورد این بود که اگر ما میخوایم یک تحولی در ایجاد کنیم، اولا تحول در فرد نباید ایجاد کنیم، تحول در جامعه باید ایجاد کنیم. عرض کردیم تحول در جامعه بخوایم ایجاد کنیم باید بریم سراغ اون قوی ترین قوتی که یک جامعه داره که شد قوه حب و بغض. بعد عرض کردیم بین این حب و بغض اون چیزی که اولویت داره بغضه، باید با روی بغض رفت و بغض مشترک، و گفتیم که به جای اینکه روی اختلافها تأکید کنیم باید روی اشتراکات تأکید کنیم. به جای اینکه روی اختلافها تأکید بشه که جامعه جدای از هم بشه و از هم دیگه بپاشه، باید روی اشتراکات وایسیم. اشتراکات هم روی بغض مشترک تو شد. حالا مراتب داره بغض نسبت به آمریکا و اسرائیل و اینها که عرض کردیم خدمتون. این ماحصلی بود که جلسه قبل تا اینجا رسوندیم. هرچه این جلسه میایم داخل میدانتر وقتی میخوایم روایت الهی گفته بشه در این جنگ حرف خوب خیلی میشه زد. جلسه قبل فهمیدیم باید بریم تو فاز حب و بغض، حب و بغض الهی و اون حب و بغضی که با روایت الهی مطرح بشه در سنت‌های الهی بر اساس ولی الهی، و عرض کردیم اونم بغض نسبت به دشمن ولی الهی، باید بریم به اون وایسیم. حالا تو این جلسه میخوایم مقدار رو میدانتر و زمینتر بریم جلوتر ببینیم آیا میشود یه راهکار عملیاتی خوبی برای این قضیه داشت که دقیقا ما بفهمیم در محیطی که داریم کنشگری میکنیم، حالا هرکس هر جایی که هست، مدرسه، مسجد، نمیدونم در دانشگاه، در فضای محلات، در هر جایی که بسیج، در هر جایی که کنشگری داره میکنه، هیئت، آیا میشود از این استفاده کرد یا نه. در بخش دوم که اقامه روایت الهی فصل هفتمی که در کتاب هم هست بحث زیارت عاشورا. زیارت عاشورا به مثابه یک منشور مبارزه است به روایت الهی. یعنی شما وقتی میخواید با روایتگری الهی از جنگ مبارزه کنید و جلوی دشمن بایستید، منشور مبارزه خوبی است زیارت عاشورا. اینکه اینقدرم تاکید شده بر خواندن این زیارت به خاطر اینه. حالا همتونم زیارت عاشورا رو زیاد خوندید، این خوبیشه و مسلطید رو فقرات این زیارت. ببینید آیا این نگاهی که امروز به این زیارت میکنیم نگاه شما رو عوض خواهد کرد یا نه، متفاوت خواهد کرد یا نه. بحث اولی که مطرح میشه اینه، شما وقتی که وارد زیارت عاشورا میشید اول سلام های میدید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، سلام‌هایی میدیم که خب ظاهرش اینه که داریم حسب و نسب ابی عبدالله الحسین رو مطرح میکنیم، این ظاهر چیه. اما یک بحث بسیار دقیقی اینجا هست. الان میخوایم توضیح بدیم که علت بیان نسب امام، نسب امام در ابتدای زیارت چیه. خوب دقت کنیم. این حالا من عذرخواهی هم میکنم یه مقدار ریز آورده متن، نمیدونم ببینید شما یا نه. یه روایتی هست از وجود نازنین حضرت مسیح علی نبی و آله و علیه السلام. ایشون میفرماید که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. خیلی دقیقه، اینو توجه بفرمایید. شما خیلی زیارتاش رو خوندید و سلام زیارتاش رو، ببینید این حکمتش چیه. جناب مسیح میفرماید که هرگز، لن یلج، هرگز وارد ملکوت آسمان ها نمی شود من لم یولد مرتین، کسی که دوبار متولد نشده باشه. یعنی چی؟ مگه آدم دوبار متولد میشه؟ آدم یه بار متولد میشه دیگه، یه بار به دنیا میاد خلاصه و زندگی میکنه تو دنیا. جناب مسیح میفرماید نخیر، اون یک باری که به دنیا میان همه انسان ها به دنیا میان، مؤمن باشن یا کافر. یه به دنیا آمدن دیگری ما میخواییم، یک تولد دیگری میخواییم که این تولد است که آدم رو وارد ملکوت سماوات عرض میکنه. آقا چیه اون تولد دیگر؟ آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین اجابت کنید، دعوت خدا و رسول رو وقتی شما رو میخوانند و شما رو دعوت میکنند به آن چیزی که شما رو زنده میکند. سوال، مگه ما زنده نیستیم؟ چرا، ما زنده هستیم، لکن زنده ایم به حیات جسمانی، لکن این حیات جسمانی باید یک رشدی بکنه. رشدش به چیه؟ رشد به اینه که یک حیات دیگری پیدا کنه. این حیات دیگه کی می شود؟ همین، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، اون موقعیه که اجابت کنیم دعوت رسول الله رو. کی دعوت رسول الله رو اجابت می کنیم؟ وقتی دعوت رسول الله اجابت می کنیم که به دین رسول الله بگرویم، به اعتقاد رسول الله بگرویم، به قرآنی که رسول الله آورد و این روایت الهیه. اگر انسان این روایت الهی رو پیدا کرد و این یک حیات جدیدی است، کما اینکه گویی انسان چشمانش، کما اینکه وقتی شما روایت زمینی داری، این روایت زمینی وقتی به روایت الهی تبدیل میشه احساس میکنه حیات دیگری پیدا شد. کلا من صحنه ها رو جور دیگری میبینم. مثال از میگم، حالا یه مثال که مثلا فرض کن یک نفری که کور است یا کور و کره، نه میشنوه صدایی رو نه میبینه، بعد این بیناییش و شنواییش بیاد، بعد از 30 سال زندگی کردم، یا من انگار تازه به دنیا آمدم، صداها رو میشنوه، میبینه چهره مثلا مادرش رو میبینه، برادرش رو میبینه، اصلا انگار تازه به دنیا آمده. این چطوره؟ وقتی انسان چشم باز کرد در روایت الهی گویی دوباره به دنیا آمد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این شما رو زنده میکند. خب پس معلوم می شود ما یه بار به دنیا میاییم تو دنیا از طریق پدر و مادرمان که به دنیا میاییم و خلاصه در دنیا وارد می شویم، یه بار دیگه که به دنیا میاییم به توسط یک پدر و مادر دیگری به دنیا میاییم که اون پدر و مادر پیغمبر اکرم، اون پدر، حالا اونجا تبریر پدر و مادر نمی کنن، میگن دو پدر، اون دو پدر امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرمن، کمان که در قرآن وقتی میگه و بالوالدین احسانا، در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که این آیه در مورد رسول الله و امیرالمؤمنین نازل شده، و بالوالدین یعنی این پدر، این پدر و مادری که حیات جدیدی به شما داده، نگاه الهی به شما داده، این یه حیات دیگری است، یک روح دیگری گویی در انسان. این تشبیه نیست، این حقیقته. ببینید انسان ها 5 روح هست، یک روح که روح انبیاست، بذارید کنار، 3 روح مشترک بین انسان و حیوانه. ما 3 روح داریم که حیوانات هم اون 3 روح دارن. یه روح هست که روح ایمانه، اینو حیوانات ندارن، و انسانی که این روح ایمان رو کسب نکنه به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینا از حیوان ها حتی پسترن. چرا؟ چون میتوانستن مؤمن باشن و انسان باشن و نشدن. لذا این حیات، حیات دیگریست. این خیلی نکته. خب این حیات رو ما از کی داریم؟ از وجود امام داریم. این روایت رو دقت کنین. حضرت میفرماید که ان الله جل و عز خلقنا من اعلا الیین. خداوند ما رو از اعلا الیین خلق کرد. یعنی کی رو؟ یعنی اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت. ما رو از اعلا الیین خلق کرد. خب و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه. قلوب شیعیان ما رو از چی خلق کرد؟ و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه. قلبای شیعیان ما رو از اون چیزی که ما خلق شدیم خلق کرده. و خلق عبدانهم من دون ذلک. قلباشون از پایین تر، از جسمهاشون از پایین تر از این خلق شده، یه خلقت پایین تره. بعد حضرت میگه دلیل این که چرا شیعیان ما عاشق ما هن؟ چرا وقتی اسم امیرالمؤمنین میاد دل ما پرواز میکنن؟ چرا وقتی اسم ابا عبدالله الحسین رو میشنوین این دل خلاصه دیگه قرار پیدا نمیکنه، بیقرار میشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه قلوب ما از اونها خلق شده، از اعلا الیین خلق شده. بعد میفرماد به خاطر اینه که و قلوب هم تهوی الینا. دلیل اینکه قلبای اونا به سمت ما متوجه و به سمت ما میاد اینه. خب همه اینا رو گفتیم، حالا واضح میشه. اگر ما داریم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یعنی داریم میگیم سلام بر توی حسینی که فرزند علی و رسول اللهی و به واسطه تو ما به اون پدرها میرسیم. یعنی اینجا یک رابطه ابوت هست. پس مایی که داریم سلام میدیم به حسین ابن علی از باب اینکه ما دعوت رسول الله رو لبیک گفتیم و حیات جدیدی داریم، گویی ما به دنیا آمده به دستان ابا عبدالله الحسین و پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنینیم. لذا ما متعلق به یک خانواده دیگری هستیم غیر از خانواده خودمان. این خانواده هست در مرتبه جسمانی، یه خانواده روحانی هست که ما متعلق به اینیم. اگر اینو انسانو تو این سلامی که داره میده در حقیقت داره چی میگه؟ حسب و نسب خودش رو داره میگه که سلام بر شما که ما در ادامه شماییم. ما وقتی امتداد شما باشیم، محوریت حرکت ما شمایید. لذا اساسا دقت کنیم، بحثی که جلسه قبل گفتیم، اگر گفتیم حرکت حبی بد داشته باشیم، محوریت این حرکت با کیه؟ با امامه. کما اینکه دقت کنید همون جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم محوریت حب در خانواده با کیه؟ با مادره. حالا محوریت حب در حرکت اجتماعی با کیه؟ با امامه. این جایگاه امام، چه جایگاه ابا عبدالله حسین و امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم که اینطوره. این پس نکته اول محوریت حب. نکته دوم، روایت الهی از حرکت حق چیه؟ اگر حرکت حق داریم که این حرکت حق یه حرکت حبیست، حرکت حب و بغضی، حول امام، حب به امام، بغض نسبت به دشمن امام، این محوریت با امام، اگر این رو متوجه شدیم، جنس محبت رو اگر فهمیدیم متوجه میشیم که هیچ حرکت حقی در تمام عالم محقق نمیشود الا اینکه این حرکت معیت با امام داره. آقا به چه بیان؟ چطور این حرفو میشه گفت؟ این روایتو که جلسه قبل خدمتون تقدیم کرده بودم یه بار دیگه بخونیم با هم دیگه، بهش دقت کنیم. حضرت فرمودن نحن اصل کل خیر، اصل و ریشه هر خیری ما هستیم. خب و من فروعنا کل برن، هر بر و نیکی از شاخه های ماست، مثل یک درختی که ریشه همه خوبی ها امیر المؤمنین پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین از اولاد امیر المؤمنین هست و هر فرع و شاخهی که کار خوب و کار نیکی هست از چیه؟ از این هاست، باز به اینا متصله. خب بعد می فرماد از اون طرف و عدونا اصل کل شر، از اون ور دشمن ما ریشه هر بدی اونه و من فروع کل قبیح و فاحشه، هر عمل قبیح و زشت و فاحشه از شاخه های اونه. حالا اگه اینو فهمیدید، فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق بفروع غیرنا. دروغ میگه، چند تا نکته اینجا داره. اولا اگر کسی که کار خیر میکنه آیا متصل هست به شاخه اهل بیت؟ هست، هر جا که باشه، هر جا که باشه. ببینید وسعت این، ما فکر میکنیم مثلا در جبهه حق فقط اونایی هستن که تو محور مقاومتن، خدایی بخوام خیلی بلند فکر کنیم، بلند نظرانه فکر کنیم، هر کسی در هر جای عالم داره یک کنشگری حق انجام میده، واقعا با نیت خالص به نیت حق داره انجام میده، از فروع اهل بیت. کمان که حضرت فرمود شرقا و غربا، برید به شرق عالم یا غرب عالم، لا تجد علما صحیحا الا خرج من اهل البيت، هیچ علم درست و صحیح نمیمه که از ما اهل بیت خارج شده. علم فیزیک و شیمی نیست، علم این خلاصه اعتقاد درست، تمام این اعتقادات درست در عالم فرعی از فروع درخت امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرمه. اگه اینو فهمیدیم همه معیت دارن با این حضرات. لذا نگاه نکن که ما در عصر غیبت هستیم، هر کاری که میکنی تو از فروع امام زمانی. این خیلی عالیه، اگر آدم اینجوری نگاه کرد فرمانده در میدانه، امام زمان در غیبت نیست، حالا ندونیم کجاست و اینا. یکی از سنت‌های امام زمان سنت یوسفی است. وقتی که یوسف آمد اینا دیدن اه یوسفو که ما قبلا دیده بودیم. امام زمان هم اینجوره، وقتی که حضرت رو میبینن حضرت ظهور میکنن که ما اینو دیده بودیم. امام در میدان است، ما در معیت با امام هستیم. این نکته بسیار مهم. نکته دیگر، فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، اگه کسی به شاخه های درخت دیگرانی آویزان است، این دروغ میگه که از ماست. اگه کسی شد چاپلوس ترامپ و تمام قوت خودش رو در اون دید، اگر یک فقیه نادانی احساس کرد عزت اسلام به چاپلوسی ترامپه، اون باید بفهمد که متعلق به شاخه های دیگران است، دشمنان اهل بیته. و کسی که به شاخه های غیر اهل بیت است، این دروغ میگه اگه بگه با پیغمبره. فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، به شاخه های دیگری آویزانه. اینم از این. اون نکته هم که گفتم، ما همه حاضرون، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل کنیم. ما هر کاری که داریم عمل میکنیم به مرعا و منظر امام زمانه. همین الان شاهد است، او همین الان دارد میبیند و همین الان دارد مدیریت میکند. این اعتقاد ماست. یعنی کسی اگر این اعتقاد نداره دوچار نقصان اعتقادش. امام فرمانده در میدان است، نه بیرون میدان نشسته که بگه حالا شما کاراتونو بکنید ببینم شما چه کار میکنید. همین الان حضرت داره دستگیری میکنه از اون کسانی که داغ بر دلشون نشسته، از اون کسانی که قصه دارن، از اون کسانی که سختی دارن تحمل میکنن، از اون کسانی که دارن مجاهده میکنن در راه خدا و عمل مجاهدانه دارن، از همه اینا حضرت داره دستگیری میکنه. اینم نکته بسیار مهمی که اینجا هست. خب معیت امام با ما. اما اینها اگه همه متوجه شدیم میفهمیم که وقتی در عبارات زیارت عاشورا میگیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تو که خون خدایی و خون و فرزند خون خدایی، امیرالمؤمنین. در کامل الزیارات اگر نگاه بفرمایید در دو جا وقتی که سنگ رو، هر جا سنگ رو بلند میکردی خون تازه جاری میشد، یکی بعد از شهادت امیر المؤمنین، جایی که گفت تقدمت والله ارکان الخدا قتل علی المرتضا، یکی دیگه زمان ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تو خون خدا و فرزند خون خدا. خب حالا چی میشه اینها خون خدا؟ چرا ما خونخواه امام حسینیم؟ چه ربطی داریم با خونخواهی امام حسین؟ عبارات اول روشن کرد. اگر ما متصلیم به این درخت، ما خیر متصل به این درختیم، ما فرزندان این ائمه هستیم، فرزند خونخواه پدره. نظام ما اگر امام ما رو شهید کردند، تمام ما خونخواه امامیم، یعنی تمام شیعه رو کشنن. کما این که شیعه عبدان امامه، اگر روح کسی رو ازش بگیرن یعنی کشتنش، اون خونخواهی باید بکنن. روح ما رو از ما گرفتن روح ما امامه. ببینید جریان، لذا جریان خونخواهی امام، خوب دقت کنید، بعضی خیالشون بر اینه که خونخواهی حسین ابن علی در همون چند سال بعد از شهادت حضرت توسط مختار انجام شد. نه خیر، خونخواهی حسین ابن علی در تاریخ جاری است. اگر رزمندگان ما 8 سال دفاع مقدس می جنگیدن، اگر نیروهای حزب الله در جنگ سال 2000 یا جنگ سال 2006، جنگ 33 روز حرب تموز، اگر اونجا می جنگیدن، اگر جنگ 12 روزه تحمیلی و اگر جنگ رمضان بر ما تنجه، در تمام این جنگ ها ما خونخواهی حسین ابن علی داریم. این و به طول تاریخ داریم. و برو عقبتر تا قیام سربداران، برو عقبتر تا قیام های مختلفی که انجام شد، تمام اینها خونخواهی از امام شهید ماست. چرا؟ چون ما خونخواه حسین ابن علیم. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چون یاران حسین هیچ نامی جز امام حسین ندارن. ببینید اینو خوب دقت کنین، ما تو جریان اربعین و تو اربعین خوب میتونیم بفهمم. اول اینو بگم بعد آیه رو توضیح بدم. شما جریان اربعین نگاه کنین، تو جریان اربعین وقتی شما میرید ما دو شخصیت بیشتر نمیبینیم. در تمام موکب ها، مواکب و مسیرهایی که منتهی به حرم سیدالشهدا است، ما دو شخصیت بیشتر نمیبینیم. یک خادم، دو زائر. خادم الحسین، زائر الحسین، همه منصوب به ابا عبدالله الحسینن. مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، عراقی باشه، ایرانی باشه، از هر کشوری که بخواد بیاد، سفید باشه، سیاه باشه، بنده باشه، برده باشه، عالم باشه، هر کی که میخواد باشه، یا خادم الحسینه یا زائر الحسینه. ما نامی از خودمون اونجا دیگه نداریم، لذا اصلا روابط جور دیگری تعریف میشود. این شبیه ترین چیز به حقیقت عالمه. حقیقت عالم چیه؟ روز قیامت. روز قیامت که حقیقت عالم رو میشود، اونجا اینطوره، میفرماد یوم ندعو کل اناسن به امامه. یه روزی میاد که مردم رو به امامشون میخونن. اونجا نمیگن زید و بکر و عمر، اونجا میگن کیا شیعیان علی ابن ابی طالبن؟ تو رو به اسم شیعه علی ابن ابی طالب میشناسن. یوم یدعو کل اناسن به امامه. اونجا اگه میخواد شما رو بخونن، نمیگن آقای فلانی پسر آقای بهمانی، میگن این شیعه علیه، این شیعه حسینه. این جریان هم اینطوریه، لذا جریان پیوسته. این اگه فهم بشود، یه جریان متصلی است. انسان خودش یه جایگاه دیگه میبینه. ببین این بینش‌ها یه کاری که میکنه، اصلا افق دید انسان رو عوض میکنه، ارتفاع میده به انسان در نوع کنشگری‌هاش و نوع عملی که بخواد انجام بده. خب اینم خونخواهی. ابتدای زیارت هاشو داره بینش‌های ما رو درست میکنه. ما دو تو عملیاتش هم نرسیدیم، ما حواسم هست که قرار بود از زیارت هاشو رو، اینا فعلا داره نگاه تو رو درست میکنه که آقا تو خونخواه حسین ابن علی. چرا؟ چون تو فرزند حسین ابن علی، چون اون دنیا تو رو به امامت صدا میکنن، لذا ما همه خونخواه حسین ابن علی. خب از اینجا میشیم وارد عملیات زیارت عاشورا. ما وقتی میخونیم دو چیز خیلی به چشم ما میخوره، یکی سلامهایی که در زیارت عاشورا میدیم، یکم لعنهایی که در زیارت عاشورا میدیم. لکن مشکلی که هست اینه که ما ها معمولا از لعن مثلا میگیم خب خیلی آدم مثلا بی تربیتیه، نه آیا خیلی آدم بدیه، دور باد از رحمت خدا. همین زیارت عاشورا میاد یک بغض مشترک، یک احساس کلی و عاطفی، این رو تبدیل میکنه به یک ابزار تحلیلی برای شناسایی لایه‌های دشمن. شما اگه میخوای دشمن رو بشناسی، بدون دشمن مراتب مختلفی داره. دشمن اینجوری نیستش که مثلا همین یه دشمن خاصی که داره. ما تو ذهنمون اینه که خب یه دشمن داریم، اینم خیلی آدم بدیه، خدا لعنتش کنه، اینا همشون مثل همه. ما چیزی که از عاشورا تو ذهنمون هست اون قتله کربلاست فقط. شمر و خولی و سنان و نمیدونم عمر سعد و اینها، خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو بیفزاید، خدا اینجور کنه، یزید و ابن زیاد و هم اینا. لیکن وقتی شما این قضیه رو نگاه میکنین، میبینید جریان زیارت عاشورا میاد به شما یک رتبه بندی میده که میگه آقا بحث مراتب داره. دقت کنید، مرتبه اولی که شروع میکنه لعن کردن اینه، اللهم لعن الذی، نه بله، اللهم لعن الذی اسست اساس الظلم والجور، خدا لعنت کنید اون کسانی رو که تأسیس کردن ظلم و جور، فرهنگ سازان ظلم و جور. اول اونو لعن میکنه. اول کیا؟ اول اونایی که فرهنگ ساختن، جلوی حسین ابن علی، جلوی امیرالمؤمنین، جلوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و مجمعین یک جریان فرهنگی را انداختن، یک فرهنگی رو در مقابل اینها آوردن بالا. اول اینو لعن میکنه، فرهنگ سازان، اونا که میخواستن این کار فرهنگی بیارن بالا. این اولین چیزیه که باید بزنیم. یه لول میایم پایین‌تر، یه مرتبه میایم پایین‌تر. دوم ساختار سازان، یه عده اومدن بر اساس این فرهنگی که ساختن شروع کردن یه ساختاری ساختن. اولش اومدن گفتن فرهنگ، آقا کی گفته باید ولایت بعد از پیغمبر به امیرالمؤمنین برسه؟ کی گفته آقا چرا شما میخوای این کارو کنی؟ بره یه جای دیگه. چرا از جای خودش فرهنگ کنه؟ بعد که شروع کردن ساختار سازی. حالا ساختار، حالا این اول اینه، دوم این، سوم این، بعد این بیاد، اون بیاد این کارو بکنه. شما لعنت میکنید در مرتبه دوم کسانی که دفعت کم عن مقامکم، اون کسانی که شما رو از مقامتون دفع کردن. اول یه فرهنگ مادی ساختن. من حالا الان فرصت نیست خیلی، فقط یه جمله بگم، دردی یه جمله از من، شما اینو قبول کنید، این یه بحث تاریخیه. در جریان تاریخ امام صادق علیه السلام ریشه همه اون وقایعی که تو سقیفه اتفاق افتاد رو میگه، اونجایی بود که پیغمبر غنایم خیلی زیادی کسب کردن. غنایمش به عنوان مؤلفت قلوب، میدونی یکی از موارد خرج انفال مؤلفت قلوبه، اون چیزایی که غنایمی که در جنگ حاصل میشه، یکیش بده به کسایی که خب اگه بهشون پول بدی قلبشون ممکنه به اسلام متوجه بشه. پیغمبر به عنوان مؤلفت قلوب اینا رو داد به ابو سفیان، یه پول خوبی داد به ابو سفیان اینا که اینا ایمان آورده بودن. اونجا انصار میان جلو پیغمبر وای میستن با جلوداری سعد بن عباده، میان وای میستن میگن که آقا این برای چی داری به فامیلات پول میدی؟ این پولا رو باید بدی به ما. حالا کار ندارم چه اتفاقاتی میفته. امام صادق میفهمن نور انصار اونجا از انصار گرفته شد. فرهنگ سازی، فرهنگ عوض کردن ولایت با پول. پیغمبر اونجا به اینا گفتش که آیا براتون من کافی نیستم؟ این پول چه؟ من برای شما هستم، این پول من میدم به اینا. من نه، ما پول میخوایم. وقتی فرهنگ مادیگری اینجوری آمد، بعد در سقیفه میشه دفعت کم عن مقامکم، شروع میکنن ساختار سازی. تونستم حالا برسونم؟ نمیدونم، حالا بحث تاریخی دارم. بعد تازه بعد از مرتبه دفعت کم عن مقامکم ساختار سازان میرسیم به سربازان میدان. تازه اینجا میشه شمر و خودی و سنان و ابن زیاد و اینا انقدر اهمیت ندارن. ببین مرتبه سومن، یعنی ما لعن میخوایم بکنیم، اول میگیم اسست اساس از ظلم ولجه، اول اینو لعن میکن. بعد دفعت کم عن مقامکم، امتی که شما رو از جایگاه خودتون رون. مرتبه سوم تازه میگیم قتلت کن، اون کسانی که به جنگ شما آمدن. در حالی که در ذهنهای ما بغض مشترک معمولا نسبت به این قتل است فقط. این نگاه ببینید چقدر نگاه عمیقیه. بعد تازه به اینجا ختم نمیشه. آیا این قتله کربلا میتوانستن هر موقع این کارو کنن؟ اگر نبود اون فرهنگ سازی، اگر نبود اون ساختار سازی، هیچ وقت به اینجا نمیکشید. یک، دو، اگر نبود کسانی که مقدمه چینی کنن، زمین سازی کنن، ممهدین لهم به تمکین من قتال کن، یک اصلا زمین چینی کردن، تمکین کردن بر جنگ با ابا عبدالله الحسین، خودشون تو جنگ شرکت نکردن، ولی با سکوتشون، با بیتفاوتیشون، با حرف نزدنشون، با موضع نگرفتنشون، با یاری نکردن امام، اینا باعث شدن که اینا شما ممهدین، ممهدین لهم بالتمکین، اینا رو هم لعن میکنه. به یه مرتبه دیگه است. اون ساکت ها و بیعمل هایی که به واسطه بیعملیشون مقدمه چینی کردن بر قتل ابا عبدالله الحسین، این هم باز یه مرتبه است. من از اینم لعن و دوری و بیزاری میجام. حساب ببینید، جریان بغض مشترک از یه حس کلی کلن دشمن ها بدن، نه، میاد لایه بندی میشه، یه لایه فرهنگ سازی میکنن، یه عده ساختار سازی میکنن، یه عده قتله تو میدان هستن، یه عده مقدمه چینن. همین جریان فتنه دیما شما نگاه کنین، یه عده کف خیابون اون خلاصه داعشیایی بودن که داشتن اون کارا رو انجام میدادن. یه عده زمین چین بودن اونجا، یه عده قبلش ساختار ساختن، اون خلاصه سیستم‌های جاسوسی چند تا کشور از MI6 و CIA و خلاصه موساد و کشورهای مختلف توی این چیز ساختار سازی داشتن میکردن، شبکه سازی کرده بودن. و برید عقبتر اون کسانی که فرهنگ سازی کردن بر این، همه اینا در خونهایی که ریخته شد دخیلن، همه اونا در جنگ خلاصه رمضان میشه اینو تطبیق کرد. این چهار لایه رو آدم باید ببینه. خب اگر این چهار لایه رو داریم و این حالت رو داریم، حالا جبهه حق باید یه آرایش متناسب بگیره. اگر فهمیدیم که بغض مشترک یک مرتبه هایی داره، لایه جبهه حق باید یه آرایش جدا، همینجا تازه فهم میشود. خوب دقت کنید ببینید اصلا ما این نگاه رو داریم. وقتی که حسین ابن علی سلام الله علیه بعد از ماه رجب از مکه خارج شد، از مدینه خارج شد به سمت مکه، با خودش زن و بچه‌ش رو انداخت برد. هیچ کس نفهمید حسین داره چه کار میکنه. حتی برادران ابی عبدالله بچه های امیر المؤمنین حضرت رو نصیحت کردن که آقا یادت نمیاد با پدرمون امیر المؤمنین چه کرد؟ یادت نمیاد با برادرت حسن چه کردن؟ اینا باز داری برای چی راه میندازی؟ زن و بچه رو برای چی با خودت میبری؟ خب اینا رو هم به کشتن میدی، اینا رو هم به آسیب میرسن بهشون. تازه اینجا معلوم میشود که ابا عبدالله الحسین چرا یه لشکر دومی با خودش راه انداخت. لشکر اول ابا عبدالله الحسین 72 نفری که یک صبح تا عصر همه به شهادت رسیدن، اگر این لشکر داره با قتله کربلا، با قتله کربلا یعنی مرتبه سوم، داره با اینها میجنگه، ابا عبدالله الحسین یه لشکر دیگه از 84 متشکل از 84 تا زن و بچه در رأسشون امام سجاد و زینب کبرا صدیقه صغرا سلام الله علیها، این لشکر رو راه انداخته با خودش ابا عبدالله الحسین که چیکار کنه که اون فرهنگ سازان و اون ساختار سازها رو با اون بزنه. و زد. فرهنگی که جا انداخت ابا عبدالله الحسین، لشکر دومش این کارو کرد. آرایش جنگی جبهه مقاومت اینه. لذا اگر داریم صحبت میکنیم آقا روایت الهی لازم است، جنگ الان جنگ روایت است، جنگ الان جنگ. چرا؟ چون باید اون فرهنگ سازها رو بزنین، باید ساختارها رو بشکنیم و عوض کنیم. اینها با بمب و با اینها نمیشود، اینها کار فرهنگی، اینها بیان زینبی میخواد، اینها بیان سجادی میخواد، اینها الامام السجاد باعث الاسلام من جدید میخواد. یه امام سجادی میخواد دوباره اسلام از اول بسازه بیاره بالا. اسلام نه، شریعتش یعنی امت اسلامی رو. با چی؟ با فرهنگ سازی. الان این کار باید بشه. لذا این جریان اهمیت ماها معمولا این لشکر زن و بچه های ابا عبدالله به چشممون نمیاد. چرا؟ چون اون بغضی که تو ذهنمون از قتله کربلا فقط. اینا هم که نجنگیدن با قتله کربلا، لذا برای اینا خیلی نقش قائل نیستیم. چقدر گفته میشود که آقا خب نقش خانم ها چیه؟ آقا ما که پای لانچر نیستیم، ما تو این جنگ چه سهمی داریم؟ آقا این تازه معلوم میشه حالا چه کاری باید کرد، چقدر کار برای انجام هست و چقدر این جبهه وسیع تر است از لانچرها و پهپادها و محلهای اصابت اونها، چقدر وسیع تره و ما داریم کجاها رو بمبارون میکنیم و باید انجام بدیم و بیشتر انجام بدیم. خب اگه این رو فهمیدیم، حالا نکته بعدی باز معلوم میشه. تو خود اون جریان طبقه بندی شما دیدید یه عده قتله بودن، یه عده ممهدین بودن. مراتب داره. ببینید کار جبهه باطل وقتی مراتب داره، همه توی یه مرتبه نیستن. برای هر کسی نقشی تعریف میشه تو باطل. یکی فرهنگساز، یکی ساختارساز، یکی هم قتله است، یکی هم ممهده شرایط آماده کنه. در جریان کار از جبهه حق هم باید همین آرایش رو رعایت کرد. ما مراتب داره کارمون. مراتب هست که برای تمام مردم نقش بیافرینیم. از اون خلاصه بفرمایید انسان نخبه عالم مؤثر تا بیا تا این خانم یا آقا یا نوجوان و جوان عادی که در خیابان داره کنشگری میکنه، همه باید نقش داشته باشن. کما اینکه در جبهه باطل اینجوری، در جبهه حق هم اینطوره. لذا باید تعریف کار کرد برای عموم مردم تو مراتب مختلف. بعد اون بحث جلسه قبل یادتون میاد خیلی بحث مهمی بود، گفتیم چی؟ بعد رفتار سازی کرد. خیلی‌ها دوست دارن یه کاری انجام بدن، بلد نیستن کاری بکنن. کار تعریف کنیم. خیلی‌ها بیرون نمیان، مثلا حتی بهش بگی آقا بیا تجمع، نمیاد. ولی تو خونه خودش مثلا کار با موبایلش این کارو میکنن. روش نمیشه تو خیابون بیاد. به هر دلیلی. اصلا با موبایلم بلد نیست کار کنه. پول بده برای جبهه حق. ببینید برای آدم‌ها باید کنشگری تعریف کرد. این یه نکته. برای عموم مردم در مراتب مختلف اینها رو ببینیم و بعد براشون کار تعریف کنیم. نکته بعدی، خود جریاناتی که تو همین زیارت عاشورا وقتی میبینین، میگه لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه. شروع میکنه این خود جریان باطل رو هم در عرض. اینا میگن یه جریانات مختلفی هست، یه جریان بنی امیه است، یه جریان آل مروانه، یه جریانم جریان خلاصه آل زیاده. حالا فرصت نیست بحثای تاریخی اونور رو بخوام بگم، این طرفش یه مقدار تطبیق کنیم. ما جریانات مختلف دشمن داریم، باید طرحهای مختلف با اینا داشته باشیم. مثلا بنی امیه یه جایگاه مادری و اصلی داشت اون قضايا. ما الان جریانات رو باید ببینیم. حضرت آقا شما ببینید در مقابلش با جریان آمریکا، میگه آمریکا فقط مهم نیست، پشت سر آمریکا اون شبکه صهیونیستی که هست، اسرائیل هم نیستا. ببین اون شبکه صهیونیستی آمریکا اسرائیل. بعد اینا مختلف از نوع مقابله با اینا. مثلا اسرائیل، اصلا ما طویله‌ای به اسم اسرائیل تو دنیا نمیشناسیم. اسرائیل باید از بین بره. دولتی به اسم اسرائیل نمیشناسیم. ولی آمریکا یه دولته، آمریکا هست، یه کشوره. و آمریکا از حالت استکباری ابرقدرتی باید تبدیل شه به کشور معمولی. مثالش مثلا چیه؟ مثلا کشور پرتغال. کشور پرتغال یک کشور بود که چند صد سال قبل کلی مستعمره داشت جای مختلف، یه قسمتی از ایران هم اشغال کرده بود. خب الان شما دولت پرتغال یه همچین حالتی داره، یه کشور معمولی یا کمتر از معمولی در اروپا داره زندگی، کاری نداره. آمریکا الان از یه کشوری که در تمام منطقه پایگاه نظامی داره، باید پایگاه نظامیش جمع بشه، تبدیل بشه سفارتخانه معمولی مثل بقیه کشورها. کشور معمولی، این طرح و نقشه با آمریکا. اسرائیل هم اون یه نقشه هم برای اون صهیونیستا، اونی که داره پول خرج میکنه، اونی که باید یه جوری ضربه بزنی، به قول قرآن میگه ما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. اگه تو جنگ دستت به اینا رسید، یه جوری تار و مارشون کن، اون پشت سریاشون برن. میشه اون مرتبه دو مرتبه قبل، اون فرهنگ سازان، اون ساختار سازا، اون که داره دنیا رو میچرخونه. حالا اسمش گروه صده، هر چی که اسمش، من کار به ایناش ندارم. فراماسونن، هر چی که هستن، من کاری به ایناش ندارم. اون شبکه عنکبوتی که حالا اسمش آیپک، من میگم به ایناش کاری نداریم. اون شبکه پشت اینم باید بر لازم این تعریف‌های مختلف باید داشته باشیم، برای دشمن باید نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم. بچه‌های ما تو سپاه طرح دارن، مثلا اینجا بانک فلانو بزن، اونجا مثلا چه میدونم اسلحه سازی رافائل رو بزن، اونجا اینو نقاط اینجا امارات رو بزن، این شبکه و زیرساخت مثلا نرم افزاریشون رو بزن. اون داره برنامه، ما هم باید برنامه فرهنگیمون رو داشته باشیم. الان یه مثال بزنم باز براتون. ببین الان یه جنبش رو افتاده تو خیلی دارم رو زمین دیگه دارم میگیم دیگه، همین الان با همین امروزه میبینید چند روزه، یکی دو روزه الان یه جنبش نوکینگ توی آمریکا رو افتاده که حتی جدیدم نیست، قبلا هم یه چند وقت قبلم این اتفاق افتاده بود برای همین ترامپ. یه مسئله اینه که نوکینگ ما شاه نمیخوایم، یعنی مشکل تو ترامپه. نه آقا مشکل ترامپ نیست، شما کلن تحت سیطره صهیونیست هستید. بوش هم اینطوری بود، بفرمایید اوباما هم اینطوری بود، جنگای مختلفی که بر آمریکا انجام داد و اینا، اون شبکه این کارو کرد. حالا ترامپ هم یه به قول بصیرت مردم ما رو ببین، اول انقلاب ما میگیم خلاصه شاه نمیخوایم، چی بود اون شعاری که میدادن، پالون خر عوض میشه، نه چی چی، خلاصه میگه حالا نخست وزیرات و شاه هیچ کدومو نمیخوایم، این نخست وزیر داره عوض میکنه، با ما اصلا کلن تو رو نمیخوایم. این بعد تو الان نگاه تو آمریکا اینه که نوکینگ ترامپ یه آدم بی خودیه، یه آدم مستبد خود رأیه که مثل پادشاه میخواد برخورد کنه. اینو نمیخوایم. بگو آیپک رو نمیخوایم، بگو اون نظام صهیونیستی رو، چیزی که آقای شهیدمون گفت، گو اگر مردم اروپا و آمریکا بفهمند که جریانات صهیونیستی چجور کشورهای اینا و امکانات اینا رو داره استفاده میکنه و از بین میبره، جلوش وای میستن و سرنگونش میکنن. خب بسم الله، ما وظیفه داریم اینو روشن کنیم، حالا هر کسی هر جای دستش میرسه. این اون چیزی که دارم میگم، مراتب رو باید بفهمیم و جریانات و مختلف دشمن و طرح مقابله. نکته بعدی شاخص سازی افرادشان. یه موقع شما میگی یه جریان، حالا اون جریان حس نمیگیره آدم، بعد حس بگیری با جریان. مثلا جریان حاکمیت آمریکا ترامپ خیلی خوبه، وقتی میگی ترامپ یعنی جریان حاکمیت آمریکا. ولی مثلا جریان مثلا اون صهیونیستیش، مثلا چه میدونم اون روچیلد، نمیدونم یه کس دیگه، اون صهیونیست های پولداری که پشت این قضایا وایسادن، آدم خود شاخص سازی لذا تو خود جریان زیارتاشون شروع میکنه. برای هر کنه از جریان یه اسم میگه شمر، از قتل شمر، از جریان آل زیاد مثلا میگه ابن زیاد، از جریان بنی امیه میگه یزید، معاویه. ببین این خود شاخص سازی اینم خیلی مهمه، یعنی برای اینکه بتونیم طرح مقابله تو آرایش جبهه حق در مقابل باطل داشته باشیم، باید شاخصهاشون هم مشخص کنیم. و فکر میکنم دیگه خیلی رو زمین و مشخص داریم جلو میریم تو اون بحث روایت الهی. خب حالا اینا شد طرح و برنامه‌ای که داریم، اما برای اجرا میخوایم اجرا کنیم، ما نیاز به آدم‌ها داریم. ما باید یه شبکه انسانی داشته باشیم از آدم‌ها که بتونیم اینو پیاده کنیم و انجام بدیم. این شبکه آدم‌هایی که ما میخوایم انجام بدیم، این خلاصه 20 دقیقه‌ای که مونده، میخوام در مورد این صحبت کنیم. بحث آخرمون جریان، از چه جریان انسانی باید استفاده کنیم، چجوری ما باید حرکت کنیم. جریان انسانی این حرکت ربیونه. حالا این توضیح رو من اینجا میدم در حد نیازی که اینجا هست، ولی بحث باید مفصل بخونه، بحث ربیون رو پیگیری کنه. کتاب ربیون مقاومت مثلا چاپ شده، این کتاب خوبیه، این قشنگ ربیون رو توضیح داده، فرازهای مختلف آیه، من نمیرسم اینجا همه رو توضیح بدم، یه قسمتشو از باب کتاب، یعنی به عنوان یه بخشی از این کتاب داریم میخونیم که یه فصل از فصلهای کتابی، خودش یه کتابه، یه بحثه، بحث ربیون و اینا. حالا ما خلاصه جریان ربیون رو توضیح میدیم. قبل از اینکه وارد نکاتش بشم، جریان ربیون کیان؟ بعد از شکستی که مسلمان‌ها در احد خوردن، اون شکستی که متحمل شدن، جریان قریش مسلمان‌ها رو کشت و تکه تکه کرد و رفت، وایستادن تو منطقه به اسم حمراء الاسد، میخواستن از اونجا دوباره حمله کنن که دیگه کار مسلمان‌ها رو تمام کنن. اونجا پیغمبر یک سپاهی رو سامان میده به فرمانده امیرالمؤمنین و مجروحین جنگ احد، و مجروحین جنگ احد، اون کسایی که اهل فرار نبودن، اینجور آدم ها، اینا رو فرستاد سراغ قریش و باعث نابودی خلاصه فرار سپاه قریش شدن اینا. این جریان وقتی قرآن میخواد ازشون یاد کنه به اسم ربیون یاد میکنه، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کسی، سنو مورک آل عمران. جانمایی بحث تو تاریخش خواستم خدمتتون میگم، یه حسی بگیرید نسبت به مثلا جریان ربیون چیه. جریان ربیون یک نرم‌افزار قرآنی است برای کنشگری، که چجوری ما به صورت تشکیلاتی باید کار کنیم. تشکیلات قرآنی ربیون، اینو الان ما میخوایم توضیح بدیم. گفتیم چه عملیاتی باید انجام بدیم، حالا باید چه افرادی داشته باشیم. نکته اولی که در ربیون هست اینه، ببینید دقت کنید، فقره اول آیه همین ربیون میگه و کعین من نبی قاتل معه ربیون کسی، چه بسیار از پیغمبران که باهاشون میجنگیدن یه ربیونی. این چه بسیاری از پیغمبران معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک شبکه ای از کار هست که این شبکه، یعنی ربیون خودش، بذارید اینجور بگم، ربیون خودش یه شبکه خلاصه هماهنگ با همه که داره کار میکنه. شبکه ربیون یک شبکه خلاصه مرتبط با هم هست که داره کار میکنه. این یه نکته که هستن با هم دارن کار تشکیلاتی میکنن. یه بحث اینه که اینا توی یه زمان شبکن، یه بحث اینه که یک شبکه در طول زمانه. و کعین من نبیین، هر پیغمبری که آمد یه ربیون کسی رو داشت که باش میجنگیدن. این تشکیلات و ساختار تشکیلاتی مال یه زمان نیست، در طول زمان ها هست. این نکته خیلی مهمیه، این شبکه سازی که از مؤمنین باید باشه و جریان شبکه مؤمنین این باید باشه. خب و این در طول زمان. آقا اینا تو قرآن داریم جای دیگه؟ بله. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم، وقتی جناب عیسی میاد میگه من رسول خدا هم، یه رسول نیست همینجوری وسط این عالم اومده باشه بدون هیچ مؤخره و مقدمه، نه، اولا مصدقاً لما بین یدی من التورات، من آن چیزی که در مقابل دارم از تورات، تورات موسی، من اینو تصدیق میکنم، پس من پشت سریای خودم رو تکذیب نمیکنم، من در ادامه اون شبکه دارم کنش میکنم، من فعالیتم در ادامه اونه. یک. دو، و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، من بشارت هم میدم به رسولی که بعد از من میاد اسمش پیغمبر اکرم سلام الله علیه. یعنی هم داره خلاصه تصدیق میکنه پیغمبر قبلو، هم بشارت میدهد پیغمبر بعدو، و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد، این بشارت رو هم میده. ببین چقدر، یعنی این شبکه یک شبکه به هم پیوسته، جریان منفصلی نیست در تاریخ، ما یک جریان به هم پیوسته ایم. ما اگه الان داریم، اگه شما اینو ببینید چقدر متفاوت. من دوتا ثمره براتون بگم از ثمرات این قضیه. یک، اگه آدم اینو دید، وقتی من دارم میرم توی وسط یه خیابون یا میدون دارم پرچم تکون میدم، الان خودمو نمیبینم تکی با یه پرچم سر خیابون فلان، سر کوچه فلان، من خودم رو در سپاه امیرالمؤمنین میبینم، من خودم رو تو احد میبینم، من خودم تو بدر میبینم، من خودم تو کشتی نوح میبینم. من اگه یک کنشی دارم میکنم، نه سر خود الان وایستدم در ایران 1405 در فروردین ماه در فلان شهر در فلان کوچه در فلان مسجد، نه، من یه حرکت متصلم. این به آدم یه عظمت دیگری میده، یک خودباوری دیگری میده و یک روحیه دیگری میده برای ادامه کار. دو، آدمی که نگاهش اینه، دنبال این نیست که تمام نتایج خوب رو تو دوره خودش ببینه. این آدم صبر راهبردی داره. ما صبر راهبردی داریم. ما اگر پشت خانه امیرالمؤمنین جمع شدن و جسارت کردن به صدیقه طاهره سلام الله علیها، ما این بغض رو در کینه و بغض رو در سینه هامون داریم و به هزار و خورده سال صبر منتظریم تا بقیت الله العظم بیاد و اون انتقام گرفته بشه. این ردخور نداره. ما صبر داریم. چرا؟ چون شیعه و مؤمن اینجوریه، قرار نیست همه اتفاق زمان اون بیفته، میگه ما یه حرکتیم. لذا تمام انبیایی که کار کردند، همه اون هدف نهاییشون کی بوده؟ مهدی فاطمه. این همشون بشارتشون این بوده که یک مهدی خواهد آمد. یعنی من قسمی از این قضیه هم. من قسمتی از این ماجرا هستم. بذار قرار نیست هم اتفاق. ما بعضا اینجا آقا نه، با خود آقا تو همین زمان تو ایران باید بریم پشت سر امام زمان همین نماز بخونیم، نشه دیگه همه چی رفته هوا. اگر شد که خیلی آرزوی ما اینه، آرزوی ما اینه که پرچم به دست مردم ایران و رهبرشون از جمهوری اسلام برسه به دستان حضرت و هر چه زودتر همین هفته آقا بیاد. ولی اگر حکمت الهی تعلق نگرفت، من چیکار میکنم؟ من میگم خدایا چرا این کارو میکنی؟ اصلا من اصلا بیخیال، من گذاشتم رفتم، نمیخوام اصلا کار کنم. هیچه هی آدمو میچزونی، هی میندازی دیر، میندازی تاخیر، میندازی، نه همچین چیزی نیست. یه حرکته. این نگاه، نگاه خیلی مهم. رضا میگه ثم ارسلنا رسلنا تترا، ما رسولانمون رو پشت هم فرستادیم. اینا همجوری پشت هم میان. اینا اینجوری اینجوری یه رسول میاد اینجوری که این رسول تکه. خره تمام گله‌های عالم رو بزنه. این مرحله است، قسمتی است. ما هم اینجوریه. این نکته اول تو نگاه ربیون. نکته دوم، جریان ربیون، مدل ربیون این مدله. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کسی. یه ربیون کثیری کنار انبیا می جنگن. میگم حالا من خیلی خلاصه دارم، بحثش خیلی مفصله. اونایی که حالا بعضی از دوستان که الان تو جلسه هستن دورهای دیگه رو شرکت کردن، اینا رو گفتیم براشون مفصل، خاطرشون از همین بحث ربیون ما مثلا تو نزدیک 10 جلسه توضیح براش داده شده. حالا ما خیلی خلاصه میگیم بعضی نکاتشو داریم میگیم اینجا. مثلا اونایی که اهل کارن، اهل مطالعه، اهل دقتن، رجوع بفرمایید به بحث‌های بیشتر. مدل ربیون چجوریه؟ اولا خود کلمه ربی، دقت کنی، خود کلمه ربی جمع سالم شده، شده ربیون. ربی خودش اسم جمعه، جریان ربی یه جمعه که داره کار میکنه، جمع تشکیلاتی. جمع تشکیلاتی فرقش با فرد که واضحه، خب جمع فرد نیست، اما یه چیز دیگه، ربی فقط مجموعی از افراد نیست، مجموعی از افراد نیست که با هم جمع جبری بشن. آیا هر 5 نفری که با هم جمع بشن یه جایی میشن ربی؟ نه. اینجور بگیم، هر 5 تا مؤمنی که یک جا جمع بشن میشن ربی؟ نه. ربی مال وقتیه که در جمع اینها یک هنجارها و فرهنگهای ملکه شده باشه، بشن ربی. وقتی این جمع رو نگاه میکنی بگی اینا منصوبه به خدا، ربی اصلا یعنی منصوبه به خدا، از جمع اینا، از حال و هوای اینا خدا، بوی خدا بیاد. مثل جمعای رزمنده های ما رو نگاه کنید تو 8 سال دفاع مقدس، از این جمع ها بوی خدا میاد. مهم نیست این تو الان مگه مثلا نصف این جمع شهید بشه جمع دیگه بیاد، باز همون حال و هوا هست. یعنی قائم به افراد نیست، قائم به یک روحیه است، قائم جریان ربی اینه. این نکته اول. نکته دوم، آیا با یه ربی کار درست میشه؟ نه، ربیون کثیر. ببینید مثلا من تو محلات خدمتتون مثال زدم، یه موقع من تو محل میگم آقا منم با بچه های بسیج مسجد خودمون داریم کار میکنیم، دیگه اصلا به من ربطی نداره هیئت امنای مسجد چه غلطی میخواد بکنه، اون یکی چی کار میخواد بکنه، اون ور چی کار میخواد بکنه، منم و بسیج و تو این مسجد. قرآن میگه ربیونه، تو باید با هیئت امنای این مسجد که هیچ، با بسیج مسجد بغل که هیچ، تمام مساجد این محل که هیچ، با مردم عادی که حالا با اونا هم باید تو خلاصه اتصال پیدا کنی کار. این میشه ربیون، ولی هیچ کاری نمیکنی. شما یه جمع کوچکی هستید که یه کارهایی هم میکنید، نمیگم کاری نمیکنید، ولی کارتون بدر تو مقیاس امام زمان و تو مقیاس کار چیز نیست. یه جمع دور خودتون دارید میچرخ، مثل یه چرخدنده که هرز میگرده، چرخدنده حالا هر چقدر بچرخه آن نمیچرخه، داره میچرخه، 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 ولی هرز میچرخه، سیستم رو راه نمیندازه. چرخدنده ها وقتی درست کار میکنه که تو هم درگیر شن. این ربیون کثیر باید محقق بشه. من همیشه مثالشو این میزنم، شما نگون جریان انقلاب اسلامی چجوری موفق شد. اینا اومدن بعد از اینکه محور ربیون که امام خمینی بود و مسخره کردن در روزنامه اطلاعات، مردم قم قیام کردن، قیام 19 دی مردم قم، مردم قم قیام کردن، شروع کردن مردم قم رو به خلاصه تیربار بستن و کشتن مردم قم. قضیه جمع شد 19 دی؟ نه، رفت و بهمن ماه شد قیام، خلاصه قیام چی؟ قیام مردم تبریز در بهمن ماه، 40 شهدای مردم قم رو اونجا گرد. یه ربی اینجا حرکت کرد، ربی قم، بعد ربی تبریز، مردم تبریز هم به تیر بستن، دوباره اینا رو گرفتن کجا؟ یزد، ربی یزد اینجا قیام کرد، دوباره اینا رو زدن، 40 روز بعد یه جای دیگه، 40 روز بعد یه جای دیگه. ربی و کعین من نبیین قاتل معو ربیون کثیر. این اگر اتفاق بیفته این میشه چیزی که الان داریم میبینیم. اگر سپاه پاسداران، آقا گفتن اگر حمله بشه یه جنگ منطقه‌ایه، ربیون کثیر، یه ربی یمنه، یه ربی عراقه، یه ربی لبنانه، یه ربی هم سپاه پاسداران داره کار. اینا با هم، این ربیون کثیر با هم جنگ، موقع یه ضربه میزنه که این ضربه. این نکته اول. نکته دوم، مرامنامه عملی این ربیون تو میدان چیه؟ 3 نکته رو اینجا میگه توی جریان. فما وحنو لما اصابهم فی سبیل الله. 1، اینا وحن ندارن. اینجا همه اون بحث، من دیگه فقط اشاره میکنم دیگه، شما باید ذهنهای مبارکتون منتقل بشه. اینا وحن، سستی اعتقادی ندارن. چرا؟ چون روایت الهی دارن از زمینه و اون چیزی که در راه خدا به اینها میرسه ترس به اینا راه میده، نه خیر. این آیه رو شبیهش کجا داریم تو سوره آل عمران؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشی، روایت الهی داشته باشی، میفهمی که تو اعلونی. اگر اعلون بودی سستی نمی‌کنی، غمگینم نمی‌شی. حالا اینجا فما و هنو اینا سستی نمی کنن لما اصابان فی سبیله. چرا؟ چون روایت الهی، عدم سستی در اعتقاد، نگاه الهی دارن به قضیه و اینجور. دو، ضعف در عمل ندارن، ضعف در اعتقاد ندارن. تو اما بعضیا تو اعتقادات اینا میشه خوبن یه حرف، ولی به عمل که برسه یعنی اعتقادات خوب خونده. این نشون میده که چرا، چون اگه اعتقادات واقعا در درون انسان مستحکم شده باشه امکان نداره ضعف در عمل داشته باشه. ولی بعضی از ما اعتقاد، خودم عرض میکنم که اعتقادات ما کتابیه، خوب حرف میزنه، خوبم توضیح میده، مثلا پناه بر خدا، بعد به جاش که میرسه خرابکاری میکنه. اینا ضعف ندارن، اینا ضعف در میدان ندارن، تو عملشون ضعیف نیستن، ضعف در کار ندارن. و سوم، و مستکانو، شکست نمیخورن. اینا اونی نیستن که شکست بخورن، به قول این الان میگن تو اینا باخت نمیدن. و مستکانو، این امکان نداره این ربیون شکست بخورن، استحکام دارن در مقابل دشمن و مقابل دشمن میجنگن. اینم از این. اما طرح عملیاتی خلاصه ربیون، دو تا اسلاید دیگه من خدمتتون بگم، 5 دقیقه وقت داریم، خیلی خلاصه مصدع نشیم و طول نکشه. طرح عملیاتی ربیون، خوب دقت کنین. خب فهمیدیم که باید بغض مشترک، بغض مشترک مراتب داره، برای مراتب طرح باید داشته باشیم، باید به صورت ربیونی هم عمل کنیم. چیکار کنیم؟ خوب دقت کنین. نکته اول، ببینید فضای فرهنگی قرار شد ما کارمون کنشگری چیه؟ روایت الهی دیگه، جریان فرهنگی رو داریم کار میکنیم دیگه، اون فرهنگ سازان و اینها رو میخوایم بزنیم. ببینید تغییر فضای فرهنگی جامعه، ما تو قرآن یه چیزی داریم به اسم قالوهای قرآن. قالوهای قرآن مثلا فرض کن که فلان مجاوز قالو اجعل لنا اله کما لهم الهه. بنی اسرائیل وقتی که از اون دریا رد شدن گفتن که برای ما یه خدای مثل خدای اینا قرار بده. خب قالو وقتی میگه قالو یعنی دونه دونه همه بنی اسرائیل گفتن؟ نه، یعنی جو قالب این بود. خیلی وقتا مثلا یه اتفاقی میفته، یه فرهنگی تو جامعه میاد بالا، این فرهنگ رو ببینی تهشو در بیاری میبینی 10% معتقده به این فرهنگن، ولی فرهنگش تو جامعه فراگیر میشه. سر جنگی که این فرهنگ رو جا انداخت 10% جمعیت کشورن، ولی اینو جا انداخت. که هم شما میبینید جریان بیبندوباری زمان شاه چقدر از مردم بودن، ولی فضای فرهنگی جامعه رو گرفته بود. لذا این خیلی مهمه برای تغییر فضای فرهنگی جامعه. بعضی خیالشون اوه 90 میلیون نفر جمعیت، یه نفر آدم میخواین فرهنگش رو عوض کنیم خیلی سخته، حالا چه برسه 90 میلیون نفر من میخوام فرهنگشون رو عوض کنم؟ اشتباهه. وقتی شما فرهنگ جامعه رو میتونی عوض کنی که با یه سر جنگی خوبی داشته، فلان که 10%، شاید جالب باشه برای شما، زمان جنگ تمام فضای کشور حماسه و جنگ و فلان اینا بود، چند درصد مردم درگیر جنگ بودن؟ 10%. تو همون موقع که ایران درمونه 10% درگیر جنگ بودن، اون سر جنگی 10%. لذا شما دنبال عدد خیلی زیاد، اون فعالین فرهنگی اگر خوب فعالیت کنن فرهنگ جامعه رو عوض کنن. قالوی جامعه به جایی که قالوی ترس باشه، سستی باشه، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون باشه، قالوی جامعه باشه کم من فعه قلیله غلبت فعه کثیره باذن الله. این میشه فرهنگ سازی. این نکته اول. نکته دوم، خب حالا چجوری شبکه های ایمانی رو ما تقویت کنیم که این فرهنگو بسازه؟ یکی اون شبکه سرجنگی که قرار این فرهنگو تو جامعه جا بندازه، یکم بالاخره این سرجنگی هم یه دامنه‌ای میخواد که ایجاد کنه تو دو سطح. پس هم سطح اون کنشگرای اصلی که میخوان یه فرهنگی رو جا بندازن، هم شبکه بندی پایین دستشون که بتونن اون فرهنگ رو جا بندازن. این نیاز داره به تعریف کار مشترک. ببینید کار با حرف زدن و گفتگو کردن صرف کار، باید یه کار تعریف بشه، باید بیام روی کار وایسیم، یه شبکه سازی ایمانی بر کار تشکیل میشه، یه کار مشترک. مثالش تو انبیاء مختلف هست. شما حضرت نوح کشتی سازی را میندازه، دور کشتی سازی جمع میشن کار میکنن، شبکه ایمانی تشکیل میشه. ذوالقرنین برای سد سازی میان میگن که خب خودت سد رو بساز. میگه نه خیر، آتونی زو برد حدید، پاشید برید سنگ آهن جمع کنید بیارید ببینم. کار تعریف میکنه همونجا. الان دو مشکل خودت ذوالقرنین لشکر داشت، یه دستور به لشکرش میداد همه میرفتن سنگ آهن جمع کردن صد دم میساخت. کار و بهانه کرد شبکه سازی کنه در بین مردم. جناب موسی وش علو بیوتکون قبله، جناب یوسف جریان کاشت گندم تو سیلو کردن و اینا کار تعریف کرد، کار مشترک. وقتی کار مشترک تر شد یوسف شبکه سازیشو کی انجام داد؟ تو همین جریان گندم ها و سیلو سازی و اینا. نکته بعدی، خب باید کار تعریف کنیم، همه باید بریم یه کار انجام بدیم. نخیر، سطوح مختلف تعریف کار، کمان که تو شبکه بندی اونا دیدیم چهار لایه گفتیم تو جریان دشمنان، با توجه به سطح ایمانی و شبکه‌ها. ببین تو جریان طالوت یادتون بیاد، جریان طالوت یه عده‌ای که یه مش آب خورده بودن گفتن چی؟ لا طاقت لنا به جالوت و جنوده. یه عده دیگه‌ای که لب به آب نزدن گفتن خلاصه کم منفعت قلیلت غلبت فعتن کسی. سطح‌های آدمو مختلفه، کنشگری برای هر آدمی در سطح خودش بذاره. یه آدم سطح خلاصه کنشگریش اینه که یه پول بده به جبهه مقاومت، یکی دیگه سرش اینه که آقا تو مثلا قور نزن، تو فقط بیا تو جمع، بیا اصلا بیا یه چایی بخور، یکی اینه که نه بیا پرچم تکون بده، یکی دیگه اینه که نه بیا خودت مثلا راه بنداز کاروان، یکی دیگه اینه که نه تو بیا حالا مثلا بینش مردمو درست کن، یکی دیگه اینه که کارهای مختلف مراتب مختلف در لایه‌های مختلف باید کار تعریف بشه. من هم برای شبکه خودم که میخواد تبیین کنه یه فرهنگی رو جا بندازه باید کار تعریف کنم، هم برای پایین دست اون، برای تمام مردم. لذا اینجور عرض میکنم، شما هر جایی که واسه داری کار میکنی، اگر برای تمام لایه‌های جامعه برنامه‌ریزی نکنی کارمون ناقصه. باید بریم برای آدم‌های مختلف. مثلا من این حرفو دارم میزنم، این برای این طبقه خوبه، اینا اینجوری اسم میگیرن، این یکی‌ها اینجوری، این یکی‌ها لایه‌بندی کنیم کار کنیم. نکته بعدی، پس این دو قسمت کردم، از سطوح مختلف در تبیینگری، سطوح مختلف در عملیات، اینا رو گفتم. تجربه نگاری و الگوهای عملی. بابا خیلی وقتا شما وقتی میخوای کار تعریف کنی آدما ایده ندارن، میگه حالا من چیکار کنم، من هیچ ایده به ذهنم نمیرسه. خود این تجربه نگاری ها الانم خیلی شده تو این کانال های مهماتی که الان احتمالا دیدید زیاد تو ایتا و جای مختلف هست، برید نگاه کنه انواع کنشگری ها برای محله، برای مهد کودک، برای نمیدونم مدرسه، برای نوجوان، برای کودک، برای پیرمرد، پیرزن، همسایه، مفصل تعریف کردن از ترایست. بسم الله برید بخون اگه ایدهی به ذهنتون نمیرسه. اینا رو که میخونی این تجربه نگاری رو کمک میکنه. نکته بعدی، زمینه سازی کنید برای مشارکت مالی. خود این مشارکت مالی خیلی مهمه. ببینید کسی که مشارکت مالی میکند در این قضایا، جدای از این که پولش چقدر به درد میخوره، بعضی از ما فکر میکنیم حالا این همه خونه خراب کردن، این همه مثلا ضربه خورد، حالا من این 100,000 تومانی که من بخوام کمک کنم کجای این مملکت رو میگیرن؟ نه خیر، تو وقتی 100,000 تومان کمک کردی از حالت آدم آسیب دیده رسیدی به آدم کمک رسان، تو خودت تغییر کردی. اصلا مهم نیست عدد کمک کردنت چقدره، تو بگو یه لیوان شربت، تو بگو یه بسته خورما، تو بگو نمیدونم یه پرچم، هر چقدر که میشه تو بگو دوتا پوستر، هر کار در هر توانی است. این زمینه سازی مشارکت مالی و خلاصه مادی که هر کسی میتونه انجام بده. و حرف آخر، اون بحثی که جلسات قبل گفتیم خدمتون، شباهت، محبت، اتحاد، یادتون میاد سگانه‌ای که شباهت، محبت، اتحاد بود، این تو کار مشترک. ببین شباهت میشه چی؟ کار مشترک. این که من گفتم کار مشترک تعریف کنه، این کار مشترک تعریف کردن همون شباهت رو درست میکنه. لاجرم کار مشترک انسانها و روابط انسانها رو برادرانه میکنه و اخوت میاد تو این فضا، و لاجرم اخوت اتحاد میاره. کار مشترک راه پیمایی کردن، اعلامیه پخش کردن، اینها فضای کشور رو برد به جایی که همه به هم میگفتن برادر خواهر، برادر فلان، خواهر فلان. کار مشترک اخوت ایجاد کرد و این اخوت اتحاد ایجاد کرد که سیستم ستمشاهی رو از بین برد و تو دفاع مقدس هم ایستاد. این نکته بسیار، این روند کار اینه، کار مشترک، اخوت و اتحاد. این خلاصه از حرفی که خدمتون عرض کردیم. و سرآخر، تو این قضایا ما ریزش ها داریم، رویش ها هم داریم. قصه نخورید. اولا رویش های خیلی زیاد، رویش که خب قصه نداره خیلی هم خوبه. بعد آغوش ما باز باشه به سمت رویش های جدید، نه اینکه بگیم برو تا الان کجا بودی، چرا زودتر نیومدی، اینا نه، ما رویش های قطعا خواهیم داشت، لذا آغوش باز برای این رویش ها. نکته دوم، ریزش های داشت پست نخوریم. در جریان جنگ احد یه عده ریزش میکنن، میگه وقتی فهمیدن که جنگ قرار بیرون از شهر باشه گفتن ما دیگه نمیایم. قرآن میگه خوب شد نیومدن، اگه میومدن تو صفای شما رو به هم میریختن. از ریزش ها ناراحت نشین. مثال طالوت و جالوت رو یادتون بیاد، عرض کردم جلسه قبل اینا رو توضیح دادم من. اگر اون یه سومی که طالوت گفت برگردید بر نمیگشتن، اگه این ریزش اتفاق نمیافتاد در مقابل جالوت اینا شکست میخوردن. بعضی ریزش ها بد که نیست، هیچی خوبم هست، سنت الهیه. گفتیم جریان موهوزت و تمیز توضیح دادیم، لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث و طیب رو جدا میکنه. این جریان هم لذا نه از ریزش ها خلاصه نگران بشین، تو رویش ها هم آغوش اون باز باشه، مغرور هم نشیم اگر رویش ها و اینایی هست. این هم آخرین بحثی که خدمتتون عرض کردیم. این یه خلاصه ای من سعی کردم خیلی مرتب منظم و خلاصه مربوطه به هم سعی کردم که تو بحث روایت الهی ناظر به جنگ امروز خدمت شما تو این 4 جلسه داشته باشیم. انشالله که آنچه گفتیم و شنیدید به مرضی خاطر بقیت الله العظم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمت بزرگواران هستم، اگر سوالی نکته‌ای چیزی هست بفرمایید. این چت دوستان رو هم اگر باز کنین که بتونن سوال بذارن. دوستان این خب چت بازه الان میتونید اگر سوالی نکته ای هست بفرمایید، من در خدمتم. زنده باشید، خدا حفظتون کنه. صوتو که میذارن این پاورها رو هم میذاریم خدمتتون، مشکلی نیست. فرمودن نقطه مشترک رو چطور پیدا کنیم؟ سوال خوبیه. ببینید توی از مثال ساده شروع کنه. شما یه آدمی که مثلا فرض کنید چطور میرید مثلا توی جایی، توی اتوبوسی، توی متروی، یه جایی یه دقیقه نشستید، یه نفر کنارتون نشسته، آدم یه چیز مشترکی سعی میکنه پیدا کنه، مثلا در حد خیلی معمولی سر گفتگو رو باز کنه. حالا این میشه یک اتفاق مشترکی برای این دوتا افتاد، یه چیزی میخوام با هم بخورن، یه مثلا میفهمه هم محلی است یا هم شهری است مثلا با. این نقطه مشترک، حالا این نقطه مشترک هرچقدر دینی تر باشه اون پیوند دینی رو بهتر مستحکم میکنه. لذا شما باید این چشم ما، چشممون از چشم ای بین تبدیل بشه به چشم چی؟ خلاصه فرصت بین. یه نقلی از حالا داستان، حالا من سند روایت اینا رو نمیدونم این چقدر چیه، حالا داستان درستیه که خدا به موسی گفتش که برو یه کسی که هیچ خیری توش نیست رو پیدا کن. اونم رفعه گشت دیدیش که پیدا نمی کنن. بعد گفت مثلا اینو بگو این که از کجا اونم. لاشه سگی رو دید، گفت خب سگ که خودش نجسه، این سگ هم که حالا نجسه، حالا درسته سگ زنده یه کارایی میتونه، دیگه لاشه سگ نجس دیگه این بهش خیری توش نیست. اومد اینو ببره نگاه کرد، هیچ دندونای سفیدی داره، دندوناش خیلی قشنگه. رفت پیش خدا، گفت من کسی پیدا نکردم هیچ خیری توش نباشه. و خدا گفت من به خاطر همین تو رو پیغمبر کردم. چرا؟ چون این نگاهی داره که میتونه معادن ذهب و فضه مردم رو تشخیص بده. نقطه مشترک یعنی شما بتونید این ذهب و فضه آدم ها رو ببینید. این نقطه مشترک با این دستگاه درست میشه. آدم نگاهش این باشه که این مردم معادن ذهب و فضه هن، معدن طلا و نقره اینا. خود مثلا یه رفتار خوب، یه ادب، یه حجب، یه مثلا خیلی چیزا میشه. اگه این نگاه رو داشته باشید خیلی راحت میتونید یک نقطه مشترک خوب پیدا کنید توی چیز. فرمودند که یعنی تو این جنگ داریم به سمت شکست میریم. من نمیدونم اینا کجا بهش رسیدین، من متوجه نمیشم، سوالتون رو کامل کنیم من بفهمم. فرمودن با دانشجویان چگونه تعامل بشه تا حضور فعال در خیابان داشته باشن. ببینید یکی از کارهای مهم تو همین فعال کردن آدم ها، حالا خصوصا دانشجو، یه موقع از مردم کار از خودشون نمیبینن. ببین وقتی شما کار از خودت نبینی برات خیلی هم مهم نیست چه اتفاقی، خیلی مشارکتی هم نمیکنه. ولی وقتی نقش گرفتن، مثلا بیاید با هم بشینیم ایده بدیم. دانشجو مختلفن، یه سری دانشجو هستن دانشجو فعالن، یه سری دانشجو هستن نه اصطلاحاً بعضی رهبرن بعضی پیروان. اون رهبرها رو پیدا کنید، با اونا برنامه ریزی کنید و دخیل کنید تو کار. بعد اونها میرن اون پیروهای خودشون رو برمیدارن میارن. یعنی دانشجو رو دو قسمت کنید، رهرو و راهبر. راهبرها رو باهاشون ترویزی کنید که اون راهبر کار خودش بده، نه اینکه دستوری برو این کارو کن این کارو کن این کارو کن، اونم که برو خود انجام بده، تو کار دخیل باشه. بعد اون پیروها هم باش خواهند اومد. این حالا چه دانشجو چه هر جای دیگه، این گفتم کلیه، همه جا جواب میده. بعد فرمودن که تو این جنگ خیلی ها خودشون رو باختن، اینا ریزش حساب میشن؟ نه، ببینید نگاه خدا رو خدا، نگاه الهی محبت محوره. سبقت رحمته و غضبه، خدا رحمتش بر غضبش سبقت داره. اینکه تا یه نفر خودش رو باخت بفرستیمش تو لیست خلاص ریزش ها، دوست وقتی خودمون دوست نده با این برخورد بشه، نه. لذا بیشتر بگیرید. بعضی احتیاج دارن یه خلاصه آرامشی پیدا کنن، بعد دوباره بر میگردن. شما تو جنگ احد نگاه کنید، خدا وقتی اینا فرار میکنن، یه امنه نعاسی، یه چرت امنیت آور، یه امنیتی خدا ایجاد میکنه، بر میگردن یه عده. لذا بعضی احتیاج به یه خلاصه چرت امنیت آور، یه آرامش، یه آرامشی بهشون برسه، اینا هم بر میگردن. لذا تو نگاه ریزش حد اکثری نباید نگاه کرد، حد اقلی باید نگاه کرد. فهمدن دمدر رویش ها که از کشف اجابی هستن، احتمالا ما این سوال رو چی جواب بدیم؟ همین که گفتم نقاط مشترک. ببین الان این کشف اجابش نقطه افتراق ماست. خب میخوای تا آخر دنیا وایسه رو همین نقطه افتراق، تو ببینیم چه اتفاقی میفته بعدش. خب این آدم فقط هم این فقط مثلا یه آدم به دنیا اومد کشف اجاب کرد، این آدم فقط همینه، هیچ شخصیت دیگه ای نداره، هیچ هویت دیگه ای نداره، هیچ اخلاق دیگه ای نداره. این خیلی ما در موردش صحبت کردیم الان سر همین کشف حجاب. اون این آدمی که الان کشف حجاب کرده، یه همین یه آدم بود به دنیا اومد کشف حجاب کرد، این هیچ اتفاق دیگه ای تو زندگیش نیفتاده، هیچ حس دیگه ای نداره، هیچ فعل نداره، هیچ کار خوبی تو زندگیش نکرده، فقط یه آدم کشف. این خیلی خوب نگاه غلطیه. یه عالمه آدمه، این آدم یه قسمت وجود آدم بله هست، غلط هم هست، ولی همه این آدم این یه تیکه نیست. ببینید بعضی هم میگن که نه اصلا چه اشکال داره بی حجاب باشه، اصلا بی حجاب باشه بهتره. من اینو نمیگم، دقت کنید، نه بی حجاب بی حجابیش هم بده، ولی سوال این آدم فرض کن یه کاغذ مثلا آسه بزرگه، این نقطه سیاه هم اینجاشه، خود دیگه همش سیاهه، هیچ جای دیگه ای نداره، هیچ اشتراکی چرا میشه. لذا اینا رو اون اشتراکات رو پیدا کردن، چون اینا دیگه حالا هر کسی متفاوت میشه، نمیشه من الان یه بیان مشترک بگم. بله فرمودن که یه سوال، این حجاب خیلی زیاده، چند بار در موردش صحبت کردیم، انشالله جا افتاده باشه. برای تبلیغ ایده سوال خوبیه. باز مثلا میگن کسایی که کارشون با اینترنت، خیلی فشار مالی بهشون اومده. من یک از ایده‌ای که گفتیم تو بحثمون بود، مواسات مالی کردن و اینها. ببینید این کسی خیلی آسیب دیده، حالا مغازه داره، کار اینترنتی میکنه، هر چی، به این دلیلی که خلاصه مثلا مشکل مال پدیکر یه دستگردونی مثلا چه میدونن یه چی میگن گلریزونی آدم بکنه از کسایی که میتونن هر چقدر بیاد که آقا مثلا جبران بشه، یا مثلا فرض کن من میشناسمش، حالا اینترنت نمیتونه بفروشه، من که میتونم تلفنی بهش ارجاع بدم، اس ام اس کنم برای مثلا طرف پوشاک میفروشه، اس آقا اگه میخواین لباس بخرین الان دم عید بدین از این بخرین، من میشناسمش، مشکل مالی داره مشکلش حل شه. یعنی با این مواسات کردن ها ببینید تو این چیزا دنبال یک خوب دقت کنید. ببینید ما همیشه سوالا اینجوریه که آقا چیکار کنیم، تو این چیکار کنیم، تو اون چیکار کنیم. ببینید شما به جای اینکه سوال بپرسید چیکار کنیم، محل یعنی اون مخاطب کنشتون رو مشخص کنید. مثلا ایشون مشخص کرده گفته یه عده الان اطراف من هستن مشکل مالی پیدا کردن به خاطر مثلا فروششون که اینترنت قطع و اینا آسیب مالی دیدن، چیکار کنم؟ به جای اینکه اینجا بیاید تبیین کنی که نه جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی هم خوب و فلان این حرفا، مثلا اگه جنگ نمیشد همینم نداشتیم و اینا، سعی کن مشکل مالیشو حل کنی. حالا ببین خودت میتونی ازش بخری، میتونی بفرستی چهار نفر دیگه مشتری براش پیدا کنی، میتونی یه پولی رو بهش قرض بدی. ببین کنشه خیلی میتونه متفاوت، من اینجا نمیشه یه کنش واحد گذاشت بگیم هر کسی که مثلا مشکل مالی پیدا کرد به واسطه قطع اینترنت این کارو انجام بده. بستگی داره اون آدم که شما چه توانایی داری، یعنی هم اون آدم مهمه هم توانایی شما مهمه. ممکنه شما آدم آبروداری باشید، پول نداری خودت، ولی آبرو داری، به چهار نفر میگه آبرید از این خرید کنید مثلا، اینا اون تعیین میکنه که باید چه کار کرد. بعد این 13 به در فهمدن پیشنهاد بده، اینم دوباره یکی دیگه از همین بحثا. ببینید کارو الان 13 به در مخاطبت کیه، شما چه توانایی داری، اینا باید معلوم بشه. این زمین یک کار نداره مثلا من بگم آقا 13 به در همه برید این کارو کنید، دنبال بحثای یه خطی اینجوری اصلا غلطه. این کارو میکنن یه ادعا، باید خوب دقت کنن. این شبکه داری غلطیه. شبکه داری یه نفر بشینه بگه آقا برید این کارو بکنید، بقیه برن این کارو انجام بدن، این شبکه داری امامت نیست. در شبکه داری امامت اینه که کبرای قضیه معلوم میشه، قاعده معلوم میشه، هر نفری خودش آتش به اختیار بر اساس مخاطب و امکانات خودش میره کار کنه. این یعنی از این تیپ سوال خیلی پرسیده میشه تو موضوعات مختلف. این من اصلا این نوع سیستم کارو غلط میدونم، یعنی الان حتی شاید ایده‌ام داشته باشم ولی نمیگم، چون معلوم نیست این ایده به درد شما بخوره. ببینید اصلا ایده منم مهم نیست آخه، منم یه آدم معمولی مثل شما، حالا ممکن یه ایده به ذهن من برسه. اون چیزی مهمه که شما بر اساس خلاصه آورده خودتون، توانایی خودتون، استعداد خودتون و مخاطب خودتون، اینو به صورت آتش به اختیار. ولی قاعدش و قاعدش رو من گفتم بهتون، قاعده رو مشخص و منظم و مرتب خدمتتون ارائه کردم، ولی اینکه دقیقاً چه کاری این باید خودتون. بله فرمودن که دیگه حالا ایده روز جمهوری اسلامی هم ملحق به همین بحث. سوالی که ناظر به بحث باشه فرمودن تو فضایی که شور و نشاط در مردم پرشور هست آیا خلاصه شعار هست، شعور هم لازمه؟ اینو قطعا هست، اینو لذا باید حتما انجام بدیم. این خود همین بحثایی که داریم میکنیم اصلا در ادامه اینه که امثال بزرگواران مثل شما که در جای مختلف کار میکنین، فعالیت میکنین، حالا قرار نیست حتما میکروفون بگیرید برید بالای یه جمعی صحبت کنین، خیلی وقتا با 4 تا 5 تا رفیق کنشگر خودتون، با دل خودتون، با زبان خودتون بیانی که بکنید خودش اثر داره. ببین دنبال اثرهای بزرگ نباشید که یا اون اثر بزرگو من میذارم یا دیگه اصلا من هیچ کاری نمیکنم. هر کاری که ازتون برمیاد انجام بدید. اون 4 نفر شما دایره نفوذ شما هن، برای اینکه بتونید به علاوه بر شعور رو هم زیاد کنید، با همون 4 نفر صحبت کنید به بیان خودتون. این خودش کار میکنه. این یه نکته فرمودن در مورد اهل سنت، بحث حب و بغض با جریان اهل سنت که مسئله دار تا کجا رعایت شود. من به شما گفتم که تو یه جریان اینه که یه آدمی مثلا خبیثه، مثلا حالا اون هیچی، تازه ما با اونم محبت میکنیم. چرا؟ به خاطر اون نام اسلامی که برای اینه. ما با مسیحیاش هم ارتباط میگیریم. توضیح دادم قل تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیان یه چیز مساوی با من الله تشرکو بالله شیئا، ما رو خدا شریک قائل ندیم، بی بسم الله برو این وایسی ما هم دیگه بحث کنیم، این نقطه اشتراک ما. حالا دیگه اهل سنت که اشتراکشون با ما سر به فلک میکشه، لذا ما نقاط مشترک زیاد داریم، بعد رو اون وایسیم، حتی بحث حب و بغض هم با اونها رو نقاط اشتراک. این کاری که اهل بیت میکردن، ببین اهل بیت در مقابل سنیای زمان خودشون دستور میدادن به مؤمنین وشهدو جنازهم قودو مرزاهم، برید تشییع جنازه هاشون شرکت کنه، برید مریضاشون رو عیادت کنه، برید کمکشون کنه. این کارا رو که کردید قلوبهم تمیل الینا، این قلبشون به سمت ما مایل میشه. بعد میگن هذا ادب جعفر، این ادب جعفر ابن محمده. بعد اونا هم قلبشون به سمت ما مایل میشه. بعد ما اونا اینجوری رفتار کرد کمی که اهل بیت ما این کارو میکردن. بعد با گرونی و اقتصاد پایین که موجب سردی بعضی اشخاص که فعال بودن شده چطور برخورد کنیم؟ عرض کردم همون راهکار مواسات، راهکار مواسات. فرمودن تذکر به بد حجاب ها بدید، اگر می توانید تذکر خوب بدید، یه موقع است این تذکری که احتمال اثر خوب بده در حجابش، نه اینکه بزنید یه چیز دیگه هم خراب کنه، این نه تنها حجابش رو درست نکنه بلکه صد تا چیز دیگه هم خراب کنه، حتما تذکر بدید. ولی اگر نه، میبینید این تذکر شما مفسده داره، نه این حجابش رو درست میکنه، چهار تا چیز دیگه هم خراب میکنه، نه. شما نهی از منکر برای چیه؟ نهی از منکر برای این نیستش که این نهی منکر برای قلع منکره، نه اینکه یک منکر زیاد شدن. متوجه این نکته مهمیست. یک مثال عینی برای کنش طبقات مختلف جامعه بزنیم. مثلا فرض کنیم آقا همین عرض کردم، مثلا تو راهپیمایی شرکت، توی این تجمعات شرکت کردم، یه لایه میره پایین‌تر، آقا پول برای رزمندگان اسلام دادن، آقا یه عکس آقا پشت در خونت بزن، پشت در مغازت بزن، همین هر حدی که میتونه، این میشه یه فعالیت، اون میشه یه کنش. اون این دوتا تحلیل خبری خوب دیدی، اینا رو فهمیدی، اینا روشنگره، بفرست برای رفیقات، بفرست برای کسی که فکر میکنه خوبه، هر کس که میتونه. ببینید کارهایی که آدمای مختلف میتونن انجام بدن. مثلا رفقا میگه آقا موکب زدن، آقا موکب همه نمیتونن، موکب داربست میخواد، پوش میخواد، باند میخواد، هر کسی نه، موتور برق میخواد، هر کسی نمیتونه این کارو هماهنگ کنه. آقا ولی میتونی مثلا یه جعبه شکلات، مثلا یه مش شکلات بخر، بکن تو جیبت، میای تو راهپیمایی بده دست هر کسی دیده. کار میشه، چهار تا لقمه سبزی بگیر، یه کیسه سبزی، نون پنیر سبزی، بیا هر کی دیدی بهش بده. این کارو که میتونیم بکنیم. ببینید کارهای ساده کوچکی که همه، و این کار مؤثره، فرهنگ سازی میکنه. بله. برخوردم با کسانی که هنوز هم در مترو، اتوبوس، مغازه و غیره بی‌پروا و مسئولی توهین میکنن و عقایدشون رو راجع به اینکه دوست دارن به نظام اسلام مسئولین ضربه بخوره، باید چگونه باشه؟ باید واکنش نشون بدهیم یا سکوت کنیم؟ واکنشی که دعوا بشه اصلا خوب نیست. ولی واکنشی که تایید هم باشه، سکوت تایید. این اولا باید این آدمایی که تو همه آدمو تو این شرایط نمیتونن کنشگری کنن. آدمایی میخواد که به خودشون مسلط باشن. زور خودشون نبازن یا از کوره در نرن. آدمای خاصی باید اینجا وایسن برخورد کنن و صحبت کنن. اگه میبینین نمیتونی حرف بزنی، حرف زدنت مثلا یا دعوا میشه و فوش و فوشکاری مثلا به اینجاها کشیده میشه، خب شاید شما خوب نیست اینجا ورود کنین. ولی اگه نمیبینی خیلی منطقی میتونی جوابش بدی، بگی این حرفت غلطه، داری این کارو میکنی، این کارو میکنه، بتونی تبیین کنی. بهترین کار اینه که تبیین کنی. اگه میبینی نه، سر تکون دادن دیگه، کمترین کاری کنم سر تکون بده از تاسف، که چقدر مثلا من تاسف میخورم برات با این حرفی که داری میزنی. این اقلش اینه که آدم این کارو بکنه، این اقلش، نه اکثرش. بله. فرمودن که فرمودن بخ اشاره کردن به فرمایش موسی در مورد غنیمت‌هایی که از رسول دادن به ابو سفیان، دلیل این صحبت چی بود؟ عرض کردم مؤلفت قلوب. ما یه چیزی تو قرآن داریم، جستجو کنیم میاد تو شماره که انفال، که از غنایمی که میگیری به عنوان تألیف قلوب، یعنی پول بده به یه نفر برای اینکه قلبش مایل بشه به اسلام. از این باب پیغمبر این پول رو به ابو سفیان دادن. بعد دیگه سوالات زیاده، ببخشی من امیزه خسته شدم. میفرمایند که الان این ناراحت اینه که چند باره داره ضرر میکنه وقتی میبینه بعضی اینترنت در دسترس دارن، بر طریق بیشتر بحث سر برنامه نویس هایی کار شما اینترنت را میفته. میگم اینجور آدم ها دارن کم میارن، نه به خاطر اعتقاداتشون فقط، به خاطر شرایط سختیه که دارن. شرایط سختشون اگر مرتفع بشه این حل میشه. این میگم این شخص خاصه، این نمیشه مشورت داد. ببینید اینا من توضیح دادم، اینا بستگی داره اون نفر مشکلش چیه، چجور میشه حل کرد، شما هم چه کار میتونید بکنید. کس دیگه هم نمیتونه به شما مشورت بده، این فکر و اندیشه خودتونو میخواد. بشینید فکر کنید چه کاری از شما برای اون برمیاد و اون چجوری مشکلش بهتر حل میشه، یا لااقل از یه نفری که دو طرفتون رو میشناسه از اون باید مشورت بگیرید. من الان نه شما رو میشناسم نه اون بنده خدا رو میشناسم، اینجا نمیشه مشورت درستی داد. برای شهرهای بزرگ بعضی مشکل رفت آمد در شهرداری آسیب نقدی خواهش بود. بله، حتی با اهل کتاب هم گمان دشمنی باید معاشرت کرد. بله درست است، بعد معاشرت کرد. بله درست، برای رفتن به طبیعت پیشنهاد دهیم به خیابون بیام. حالا شما این پیشنهاد رو بدین، گفتم برای 13 به در پیشنهاد بدین بیام به خیابون. خب پیشنهاد بدید شما، این برای جایی که شما هستید ممکنه جواب بده، انجام بده. خوبه، تو فضای فامیل چطور برخورد کنیم، چطور تذکر رو مطرح کنیم؟ قاعدش اینه که جوری باشه که موجب قطع رحم نشه. فضای فامیل اختلاف و جدا شدن و ای حجاب تو راحت، منم دیگه نمیام خونت، ای تو اینجوری کردی. اصلا چیزی که اختلاف، ببینید موسی از کوه طور میاد میبینه که اینا دارن گوساله میپرستن و هیچی نگفته،